عینی و عملی بحث در حقیقت تحول دانشگاه بگم، اهمیتیه که ما به رخدادهای در حقیقت مثل کرسی‌های نظری پردازی، مثل روی کرده ملی حل مسئله در زمینه فرهنگی، این دوتا فرهنگی بود و از یه طرف بحثای در حقیقت صنایع خلاق و فناوری‌های در حقیقت فرهنگی، اینا رو در حوزه فرهنگی چون ما در فرهنگ دانشجوهامون هم باید تغییر حاصل می‌شد و از یه طرف بحثاییه که در حوزه فناوری انجام شده. من می‌خوام این بحث فرهنگیش رو اگر اجازه بدید با هم یه واکاوی بکنیم که چه اتفاقی در دانشگاه آزاد افتاد. و این اتفاق اولا انقدر مهم بود که حضرت آقا یه مرقومه‌ای رو در سال گذشته در حقیقت 8/3/1400 فرستادن که خیلی برای ما شعف انگیز بود. ما وقتی که گزارش دادیم از مسائل در حقیقت کرسی‌های آزاداندیشی، ایشون این مرقومه رو برای دانشگاه فرستادن به اسم ایتالا، اقدام عملی در راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی و رقابت گسترده گروه‌های دانشجویی بیگمان در شمار افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی ثبت خواهد شد. از مدیریت دانشگاه و دانشجویان عزیز شرکت کننده متشکرم. این سنت حسنه باید در این دانشگاه و دیگر دانشگاه‌های کشور ادامه یابد انشاءالله. خب دقت کنید، ما یه مطلبی داشتیم تو کشور، این که دانشجو بیاد در عرصه‌های ملی و موضوعات روز اجتماع بتونه حرف بزنه. اگر میخوایم ما دانشجو رو بحث اشتغالش رو بحث حضورش در اجتماع فراهم کنیم، یه دالان دارد، این دالان بخشش فرهنگی است. اولش اینه که دانشجو بتواند در قالب کرسی آزاداندیشی بیاد حرف بزنه. خب این اتفاقی که در دانشگاه آزاد در سال گذشته افتاد و امسال، اگر سال قبل 1462 تا تیم شرکت کرده بودن، امسال در دانشگاه آزاد 2681 تیم شرکت کردن.
بله.
یعنی در حقیقت تعداد دانشجوهاش به 10724 دانشجو رسید. این اتفاق اتفاقیه که بستر اول این تغییر ریل بود و داره انجام میشه.
بله.
در همین رویداد گام دوم که این روزها در حال برگزاری است به مناسبت 40مین سال دانشگاه، ما مصادف با این تیم ها اومدن در عرصه ملی دارن با هم رقابت میکنن در کرسی آزاداندیشی، چون به صورت یک لیگ در حقیقت رقابتی هم کار پیش میره. خب حرکت دوم بحثی بود که راجع به رویداد ملی حل مسئله ما اومدیم برای تشکلهای دانشجویمون را اندازی کردیم. چیزی که امسال اتفاق افتاده تا این لحظه، 182 تیم در قالب 510 نفر اومدن در این رویداد ملی حل مسئله شرکت کردن. خب یه اتفاق خیلی خوبه
از کل کشور،
از کل کشور. نکنیم من وقتی که صحبت از دانشگاه آزاد میکنیم،
بله،
یعنی یک پهنه ملی شهرپایه، بله، در استانهای مختلف ما حرکت هامون به صورت یک کوهه، از یه قاعده گسترده شروع میشه و میاد در سطح ملی برگزیدگانی پیدا میکنه. ما گستره موضوعات ارائه شده تا این لحظه 49 تاش محلیه، 42 تاش استانیه و 91 ملیه. خیلی جالبه، یعنی این تنوع نگاه بچه ها به مسئله شهر خودشون. تا ما دانشجو رو با شهر خودش درگیر نکنیم، با مسئله کشور درگیر نکنیم، بحث هویت، بحث اشتغال، بحث امید و بحث‌های تعلق به جامعه حل نمیشه. خب رویداد سومی که تو این طراحی دانشگاه برای این تغییر ریل رخ داد، رویداد صنایع خلاق و فناوری‌های فرهنگی بود. یعنی ما تا حالا فرهنگ در دانشگاه، شاید وقتی میگفتی فرهنگی میگفتن آقا پوستر بزن، بنر بزن، فلان مراسم، نه، ما معاونت فرهنگیمون رفت توی این سیر در حقیقت تحول. خب 190 تیم هسته و شرکت خلاق از بین 786 اثر اعلامی توسط استان‌ها انتخاب شدن و اینها توانمندسازی واسه شون انجام شد و دوره‌های تدوین طرح کسب و کار، چگونگی ایجاد کسب و کار استارتاپ، آشنایی با زیست بوم صنایع خلاق، نحوه تیم سازی و کار گروهی و آشنایی با تامین مالی براشون انجام شد. اینها رو هم آوردیم و در حقیقت حالا این ارکان رو من توی گام دوم شرح میدم، بحث میکنم که بعدش در کنارشون چی قرار گرفت. در کنارشون اون سرمایه گذارها رو اومدیم قرار دادیم. خب اینجا پس این کار فرهنگیمون بود، اومدیم در از همون ابتدای 4 سال پیش که من خدمت عزیزان رسیدم در دانشگاه آزاد، من دو تا کار کردم. یه کاری که انجام شد این که پژوهش تحصیلات تکمیلی رو از پژوهش فناوری جدا کردم. ما در دانشگاه یه دقیقت اختلاطی به نوعی صورت گرفته بود که این دوتا وقتی رو هم میفته یکی فدای دیگری میشد.
بله.
من پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی رو سپردم به معاونت‌های موضوعی، معاونت علوم انسانی، معاونت علوم مهندسی، معاونت علوم پزشکی، و پژوهش‌های فناوری رو به معاونت فناوری.
بله.
خب در معاونت فناوری ما حرکتی رو شروع کردیم که این حرکت اومد به تشکیل در حقیقت گروه‌های دانشجویی و هسته‌های کاری در حقیقت شکل گرفتوش، که این هسته ها بسیار بسیار کلیدی است. اگر من بخوام بگم چه اتفاقی افتاد، 48 تا سرای نوآوری تخصصی، وقتی ما میگیم دانشگاه واسطی بسترساز تولید دانشمندان باشه، تا حالا میگفتی دانشگاه واسطی بسترساز توسعه دانش باشه، کلاس لازم داشتی، آزمایشگاه داشتی. ما یه مفهومی رو برای این نگاه جدید خلق کردیم تحت عنوان سرای نوآوری. سرای نوآوری پارک نیست ولی پارک هم هست، مرکز رشد نیست ولی مرکز رشد هم داره، ولی مثل دانشکده است در حکم چی؟ تربیت نیروی فناور و کارآماده. خب 48 سرای نوآوری تخصصی تو کشور راه اندازی کردیم.
بله.
500 تا واحد فناور در دانشگاه استقرار پیدا کردن، 300 تا فهمنامه انجام شد و یه نکته ای رو داریم، 400 تا استادکار. شما همونطوری که برای کلاس واسه استاد داشته باشی، برای کار در حقیقت ما خارجیش میگن که حالا منتور، ما بهش میگیم استادکار. 400 تا استادکار تربیت شده، الان با دانشجوها داره در کشور کار میکنه و 157 مرکز رشد راه اندازی شد تو این مدت و 1700 تا هسته فناور و 1800 تا سالانه رویداد فناوری شکل میگیره. خب از توی دل این ما اومدیم امسال حالا بحثی رو جمع‌آوری کردیم تحت عنوان بحث رویداد عصر امید که انشالله این روزها در حال برگزاری است به مناسبت 40مین سال. همه این تغییرات رو اومدیم در یک مانور ملی تحت عنوان رویداد عصر امید طراحی کردیم که انشالله توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم از توضیحات و ارائه راهبردها، راهکارها و این آمار ارزشمند که یقیناً به یاری خدا و با همت اساتید و مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی در کشور عزیزمون ایران رقم خورده. خدا قوت میگم خدمت شما و همه اساتید و زحمتکشان دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر تهرانچی، این آمار ارقامی که حضرت عالی فرمودید نشانگر یک پیشینه هست. این پیشینه چی هست؟ زحمت مسئولین، دغدغه مسئولین، تفکر و اندیشه ها، اون چالش های ذهنی، اون اندیشه مندی عمیق در راستای احصا و رصد مشکلات و مسائل جامعه و به فوریت اقدام و عمل برای رفع اونها. دانشگاه آزاد اسلامی یقیناً یکی از اثرگذاران و رکن اساسی مرجعیت علمی کشور هست و یکی از پایه‌های اصلی اثرگذارهای دیپلماسی علمی کشور. از شما بشنویم دانشگاه آزاد اسلامی چقدر تونسته در دیپلماسی علمی کشور با این اعداد و ارقام ارزشمندی که حضرت عالی فرمودین نقش آفرینی کنه.
خب من نکته که فرمودید که واقعیت اینه که پیشرفت علمی در کشور ما زبانزد همه ناظران بین المللی بوده و دانشگاه ها بایستی از این ظرفیت در اقتدار بخشی و مرجعیت آفرینی استفاده کنند. خب از این جهت سوال مهمه که دانشگاه کشور ما چقدر در این عرصه فعال بودن. وقتی که شما به صحنه بین الملل برمیگردید، اگر ایالات متحده در نیمه دوم قرن بیستم بلا رقیب پیشران در حقیقت پیشروی در رهبری علم جهانی بوده به همراه شرکای اروپاییش، خب اونجا شما چی میبینید؟ یک، جذب دانشجویان دیگر کشورها رو میبینید به اندازه 20% از جمعیت دانشجویش. در بریتانیا 34% جمعیت دانشجویشون از کشورهای دیگه میان. یعنی چی؟ یعنی اینها برای رهبری جهانی به این نتیجه رسیدن بعد از جنگ دوم جهانی باید رهبری دانش جهانی رو داشته باشن. بله. و در این رهبری مرجعیت آفرینی میکنن. این مرجعیت آفرینی باید آهنربای جذب انسانهایی باشه که طالب علمن. بله. و سعی کنن اینها رو نگه دارن. خب ما چطور بودیم؟ ما در یک باره که آمریکایی‌ها و بریتانیا حتی در اسنادشون صریح گفتن که این قابل خیلی تعجب کردن که ایران اسلامی چگونه با یک تحول در جایگاه 16 تولید دانش و جزء 10 کشور توسعه دهنده آموزش عالی سرزمینی واقع شد. خب این اونها رو غافلگیر کرد، ولی ما متاسفانه در دانشگاه دولتی که من خودم زمانی عهده‌دار مسئولیتش بودم این نگاه رو برای خیلی توسعه ندادیم. یعنی جمعیت دانشجویی کشور بیش از 1% دانشجوی خارج غیر ایرانی بیش از 1% نشد. نگاه کنید 1% ما کجا؟ 34% انگلستان، 20% آمریکا. خب اینها ما اگر اومدی در جایگاه پیشروان علم و تاثیرگذاران و مرجعیت بخشا بایستی، ما چیز حدود اول 1% الان حدود 2% از مقالات بروندادهای علمی جهانی مال کشوره. وقتی شما این سهمو پیدا کردی پس بایستی در این زمینه فعال بشی. خب ما از وقتی که من وارد دانشگاه شدم 6000 دانشجوی غیر ایرانی داشتیم. بله. این 6000 الان به 60000 رسیده. خیلی هم از جانب دوستان در داخل کشور بعضی وقتا اعتراض میشه، ولی من بحثی که باهاشون دارم اینه که ما بایستی افق همکاری رو گسترش بدیم و ظرفیت کشور ما برای یک جمعیت دانشجوی 10% غیر ایرانی بایستی تهیه بشه. این یه نکته. نکته دومی که باز اشکالی که به نظام آموزش عالی ما وارد هست و دانشگاه آزاد تو این زمینه پیشرو هست و واقعا در دیپلماسی علمی مهم هست، اینه که شما تو منطقه فعال باشی.
بله.
ما در منطقه دانشگاه ما بیشتر ارتباطشون رو شما در حقیقت به طبق روند گذشته با کشورهای پیشرو در علم تنظیم میکنن. خب دانشگاه آزاد اسلامی در افغانستان سالهاست شعبه داره و شما تأثیرگذارترین، یکی از این دیپلمات‌های غربی گفته بود کاری که دانشگاه آزاد اسلامی در افغانستان کرده با تربیت نیروهای افغانی خود ما نتونستیم با این همه پولی که انجام دادیم انجام بدیم. این واقعیته. ما در عراق به دنبال حضور فعال هستیم.
بله.
و مقدماتش آماده شده. در لبنان حضور جدی داریم و اینها بقیه کشورهای منطقه هم به دنبالش هستیم. اینها میشه دیپلماسی علمی منطقه‌ای. شما نمیتونی فقط بگی علم من اومده بالا حالا میخوام با کشورهای پیشرو کار کنم. شما باید با منطقه اول این مرجعیت علمیت رو به اشتراک بذاری. و الحمدلله تو این زمینه ما اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده که منشأ تحول هست.
متشکرم از توضیحاتتون. همونطور که حضرت علی اشاره کردید، فلسفه انقلاب اسلامی صادر کردن آرمان ها بوده و اینکه بتونیم نشر بدیم، ترویج بدیم، مدیریت مبتنی بر اسلامی خودمون رو و اینکه بتونیم ترویج بدیم اون دغدغه های انقلاب رو به منطقه و سایر کشورها. آقای دکتر، الان واحد های خارج از کشور ما به چه صورت است؟ از باب
اول من یه تصحیح بکنم سوال شما رو. نکنی حضرت آقا میفرمند ما برخلاف غرب پیشرفت علمی در کشور رو به اشتراک میگذاریم. یعنی اصلا ما بحث اساسش اینه در حوزه علم که وارد میشیم. ما میخواهیم منطقمون کشورهای مسلمان در علم پیشرفته باشن.
بله.
ما علاقه من نیستیم تنها کشور اسلامی حاضر در 20 کشور اول در حقیقت علمی و پیشرو علمی در دنیا باشیم.
بله.
ما به شدت علاقه مندیم که همراه با ما برادران عزیز خوب عراقیمون، حتی افغانستان، حتی کشورهای دیگه هم حضور داشته باشن. نکنید این استضعافی که و این محرومیتی که از سوی غرب به منطقه تحمیل میشه، مگر میشود در عراق، خب ما یک لحاظ نفت یک زیرساخت بزرگ داشته، در افغانستان معدن بزرگ داشته باشیم.
بله.
خب اینها، اونها میخوان منطقه ما و منطقه کانون اسلام و که در این منطقه است از علم عقب بمونه که از معادن و زیرساختمون خام استفاده کنن. خب ما بایستی، شما ببینید سیاست های منطقی اینه که جوان باهوش افغانستانی نتونه درس بخونه، انقدر مسئله امنیت و ناامنی رو واسش بزرگ کردن که هر روز این دهای شاید 4 دهه 5 دهه هست به طور خاص افغانستان روی آرامش نبینه. ولی جمهوری اسلامی چه در مدارس حضرت آقا دستور دادن و چه در دانشگاه خوب کمک هست. این که سیاست دانشگاه، حضور ما در تحصیلات تکمیلی در افغانستان در رشته‌های علوم انسانی حضور داریم و خیلی هم مؤثر. ما خیلی از قضات، خیلی از افرادی که در بحث‌های حقوقی افغانستان درگیرن، خیلی از کسانی که در مدیریت کار میکنن، اینها دانش آموخته‌های دانشگاه‌های ما هستن. در پزشکی البته در داخل میان دوره میبینن. تلاش داشتیم که راه اندازی بشه، اخیراً مشکلاتی پیش اومد بعد از این تحولات اخیر. اما در عراق ما وقتی که رفتیم، سوالی که از ما کردن، گفتن شما باید جز 100 دانشگاه اول باشید تا ما به شما اجازه تأسیس شعبه بدیم. که وقتی که ما رتبه های دانشگاه آزاد اسلامی رو در شانگهای ارائه دادیم، خودشون همه رؤسای دانشگاه و شورای دانشگاهشون رأی داد به این که این اتفاق خوب بیفته و شعبه تأسیس بشه. در لبنان ما از دیرباز حضور داشتیم، مشکلاتی برای حضور رسمی هست که مشکلات رو حل کردیم و اونجا هم اتفاقات خوبی برای آموزش داره، آموزش و تربیت نیروی انسانی مؤثر داره میفته. به هر حال این، البته شعبه آکسفورد و شعبه امارات ما هم فعال هستن، ولی اونها فعالیتشون در قالب دیگه است که وظایف دیگه‌ای رو دارن. خب اگر اجازه بدید من برگردم به رخداد عصر امید که در حقیقت یک نمایشی است از آنچه که محور تحول در دانشگاه آزاد است.
البته با توجه به اینکه محدودیت زمانی داریم، در حد 1 الی 2 دقیقه خدمت
شما. خب ما برای اینکه نشون بدیم که دانشگاه در ریل این شعار سالی که حضرت آقا فرمودن و ما شعارمون این هست که دانشگاه بستر ساز اشتغال دانش بنیان و تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینه، خب ما از دیماه شروع به کار کردیم. خب در منظومه فکری حضرت آقا کار کرده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بایستی بیایم یه حرکت جدی رو رقم بزنیم. چیز حدود 20,000 تیم رو ما در کل کشور از دیماه اومدن با هم مسابقه دادن. 547 برنامه فناورانه در کشور اجرا شد و از این در حقیقت 20,000 تیم، ما 1,000 گروه پژوهشی زیر ساخت دانشگاه که سرآمده است انتخاب کردیم، 1,000 ایده رو انتخاب کردیم و 1,000 در حقیقت شرکت فناور و خلاق. خب رکن بعدیش چی بود؟ ما اینها رو که در فراخانی همه رو گرده هم آوردیم، رکن بعدیش نظام سرمایه گذاری بود.
بله.
با 27 در حقیقت مجموعه نهاد مالی و تخصصی مبلغی بالغ بر 1,400 میلیارد پشتیبانی برای این بچه ها گرفتیم و این رخداد رو در حقیقت به عنوان رویداد عصر امید یا دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم با شعار دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین شروع کردیم که این روزها از روز یک شنبه تا روز انشاءالله آخر هفته در مصلی تهران داره برگزار میشه. رخدادی است که به نظر ما از همه کشور اولا خصوصیتش اینه که همه ایده ها از با برگزیده شده.
بله.
بعد اینها جلسات بسیار زیادی برای اینها، جلسات آمادگی که بتونن این جوانهای خوب در شهرهای مختلف، مثلا من دیروز با دوستان مهابا صحبت میکردم، دو تا ایده از محوری از مهابا اومده. شما بله. این گستردگی که نگاه میکنید در همه کشور حضور دارن، یک اجتماع ملی برای اعلام در حقیقت این جهت جدید، یک بستر در حقیقت فعال برای
بله.
این که این تغییر در دانشگاه اتفاق افتاده و دانشگاه آزادی ها در حقیقت به نوعی این مسیر رو گرده هم آوردیم. البته برای بچه های غیر دانشگاه آزاد هم فضا فراهم شده.
بله.
ما نه به صورت غرفه، نهادهای سرمایه‌گذار رو که دعوت کردیم اونجا میزهایی رو قرار دادیم.
بله.
در حقیقت این رخداد عصر امید یک چارسوق است. از یه طرف ایده‌ها داره میاد،
بله.
از یه طرف شرکت‌های فناور خلاق، از یه طرف زیرساخت‌های پژوهشی و بله. از طرف دیگه سرمایه‌گذارا، که جوانانی که تو کشور ایده‌های خوب دارن بله. میتونن با مراجعه دسترس پذیر هستن. همه نهادهای مالی اونجا حضور دارن، نهادهای پشتیبان
بله.
استارتاپ‌ها حضور دارن، که امیدوارم این چهارسوق بتواند رخداد بسیار خوبی باشه برای پیاده سازی شعار سال.
متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی، که در رابطه با اقدامات، راهبردها و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین ترسیم آینده در این عرصه و جامعه علمی بتونیم با هم صحبت کنیم. همراهان ارجمند و شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده جناب آقای پرتو صدا بردار، و بنده دکتر امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو، میزبانی شما را به عهده داشتیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثربخش، درودتان، خدا نگهدار.
جای سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمتون خواهیم بود تا دقایقی دیگر در پایان بخش دوم برنامه های امروز. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه ها آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. و ما سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. و ما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و ما دوستان خوبم به پایان بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، خانم سیما معصومی راد صدا بردار و آقای هومن مرادی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. راست ساعت 22 بخش دیگری از برنامه ها آغاز خواهد شد. با شما خواهیم بود تا ساعت